الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق اجمعين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله وحبيبه وصفيه سيدنا ونبينا ومولانا ابي القاسم محمد. وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. موضوع بحث ما آزادی معنوی است. مجموع مطالبی که امشب میخواهم در این محفل مقدس عرض بکنم، یکی این است که آزادی چیست و دیگر این که آزادی بر چند قسم است، که ما البته تحت عنوان دو قسم ذکر خواهیم کرد، آزادی معنوی و آزادی اجتماعی، و در مرحله سوم درباره وابستگی این دو نوع آزادی به یکدیگر، یعنی درباره این جهت که آیا مثلا آزادی معنوی بدون آزادی اجتماعی میسر است یا نه، و بالعکس آیا آزادی اجتماعی بدون آزادی معنوی میسر هست یا نه، و بیشتر در این قسمت دوم بحث میکنیم، یعنی وابستگی آزادی اجتماعی به آزادی معنوی. در مقدمه سخنم یه مطلبی را عرض میکنم که امروز که روز ولادت مولای متقیان علی علیه السلام بود و من به این مناسبت هم این بحث را انتخاب کردم و طرح میکنم، از جمله کلماتی که ما زیاد درباره وجود مقدس ایشان استعمال میکنیم کلمه مولا، مولای متقیان، مولا الموالی، و گاهی مولا به طور مطلق، مولا چنین فرمود و به قول مولا چنین. این کلمه را اول شخص مقدس رسول اکرم درباره علی علیه السلام اطلاق کرد در اون جمله معروف که شیعه و سنی درباره اون اتفاق دارند، که فرمود من کنت مولا فهذا علی مولا، اون که من مولای او هستم، این علی، هذا علی، این علی که میبینید روی دست بلند کردم مولای اوست. بگذاریم از این که در قرآن هم آیه هست و در تفسیر اون آیه وارد شده است که مقصود علی علیه السلام است، اونجا که می‌فرماید ان الله هو مولاه و جبریل و صالح المؤمنین، ولی این جمله ای که عرض کردم نفس صریح رسول اکرم است. کلمه مولا یعنی که، نمی‌خوام امشب زیاد درباره کلمه مولا صحبت بکنم، همین قدر اجمالا عرض می‌کنم که مفهوم اصلی این کلمه مفهوم قرب و دنو را می دهد. دو چیز که در پهلوی یکدیگر و متصل به یکدیگر باشند، کلمه ولا، ماده ولا یا ولی یا کلمه مولا به کار برده می شود، و لحاظا در دو معنی متضاد غالبا به کار برده می شود. مثلا به خداوند هم اطلاق مولا یا اطلاق ولی، مولا هم شده است، اطلاق مولا نسبت به بندگان شده است و بالعکس. به آقا مولا گفته می شود و به غلام هم مولا گفته می شود. یکی از معانی کلمه مولا که مقصودم این یک معنیش بود به معنی معتق است، یعنی آزاد کننده. کسی که آزاد می شود بهش معتق می گویند. باز کلمه مولا هم به معتق اطلاق شده است و هم به معتق، یعنی هم به آزاد کننده مولا میگن و هم به آزاد کرده شده مولا میگوین. این که پیغمبر اکرم فرمود من کنت مولا فهذا علی مولا، مقصود چیست؟ کدام یک معنی از معانی مولا مقصود است؟ من نمیخوام باز بگم چه معنایی از نظر عقیده خودم در اینجا هست، ولی به مناسبت بحثم عرض می کنم ملای رومی که همین حدیث را در مثنوی آورده است یک ذوقی به خرج داده است و از کلمه مولا معنی معتق را گرفته است، یعنی آزادی بخش. ظاهرم در دفتر ششم مثنوی داستان معروفی دارد، داستان قاضی و زن جوجی و قاضی به اصطلاح خیانتکار و بعد سال اون قاضی میخواد مخفی بشه، در صندوق اون را مخفی میکنند و به دوش حمال میدهند و بعد قاضی التماس میکند از این حمال که هر چی میخوای بهت میدم، برو اون نایب من خبردار کن بیاد این صندوق رو بخرد و تا بعد هم خبردار میکند و بعد این را با صندوقش میخرد و آزاد میکند. بعد ملا از اینجا گریز میزند، میگوید همه ما در صندوق شهوات تن زندانی هستیم ولی خودمون نمیدانیم. احتیاج داریم به آزاد کننده ای که ما را از این صندوق شهوات نفس و بدن نجات بخشد. انبیا و مرسلین اینجور هستند، آزاد کننده هستند، نجات بخش هستند. از اینجاست که وارد این جمله می شود، میگوید زین سبب پیغمبر با اجتهاد نام خود وان علی مولا نهاد که آزاد کننده هستند. گفت هر کس را منم مولا و دوست، ابن عم من علی مولای اوست. کیست مولا؟ اون که آزادت کند بند رقیت زپایت برکند. خوب، و این واقعا خودش یه حقیقتی، یعنی قطع نظر از این که معنی جمله من کنت مولا فهذا علی مولا همین باشد، یعنی پیغمبر که خودش رو مولا و علی را مولا نام نهاد به اعتبار آزاد بخشی بود یا نبود، در این جمله من کار ندارم، ولی خود حقیقتی است. هر پیغمبر بر حقی که به دنیا آمده است برای آزاد کردن مردم آمده است و هر امام به حقی خاصیت او همین جهت بوده است. مقدمه تمام شد. معنی آزادی چیست؟ این آزادی و آزادی که میگویند یعنی که آزادی یکی از لوازم حیات و تکامل است، یعنی موجود زنده یکی از نیازمندیهاش آزادی است. فرق نمی کند که موجود زنده از نوع گیاه باشد یا از نوع حیوان باشد یا از نوع انسان باشد، به هر حال نیازمند به آزادی است. منتها آزادی گیاه به تناسب ساختمان گیاه طرز خاصی است، حیوان جور دیگر است، انسان آزادی های دیگری لازم دارد ما برای آزادی های گیاه و حیوان. هر موجود زنده خاصیتش این است که رشد می کند، تکامل می کند، متوقف نیست، سر جای خودش نیستاده. جمادات که رشد و تکامل ندارند نیازمند به آزادی هم نیستند. حتی آزادی برای جمادات مفهوم ندارد، ولی گیاه باید آزاد باشد. یعنی موجودهای زنده احتیاج دارن به سه عامل اصلی برای رشد و تکامل. یکی تربیت، دوم امنیت، سوم آزادی. تربیت عبارت است از این که یک سلسله عوامل احتیاج دارند به اون عوامل برای رشدشون. مثلا یک گیاه احتیاج دارد برای رشدش و نموش به آب، احتیاج دارد به خاک، احتیاج دارد به نور و حرارت، و یک حیوان همینطور احتیاج دارد به غذا، و یک انسان همینجور تمام احتیاجات گیاه و حیوان را دارد، به علاوه از یک سلسله احتیاجات انسانی که همه اینها در کلمه تعلیم و تربیت جمع است. این عوامل به منزله غذاهایی است که باید برای موجود زنده برسد تا رشد کند. باور نکنید که یک موجود زنده بتواند بدون غذا رشد بکند. قوه غازیه یکی از لوازم زندگی موجود زنده. دوم چیزی که احتیاج دارد امنیت. امنیت یعنی چه؟ یعنی موجود زنده چیزی را در اختیار دارد، حیات دارد، لوازم حیات دارد، وسائل حیات دارد. باید امنیت داشته باشد. یعنی چه امنیت داشته باشد؟ یعنی از ناحیه یک دشمن، از ناحیه یک قوه خارجی اون چه دارد از او سلب نشود. انسان شما در نظر بگیرید، انسان هم احتیاج دارد به تعلیم و تربیت، هم احتیاج دارد به امنیت. بعد از تعلیم و تربیت تازه احتیاج دارد امنیت داشته باشه، یعنی جن دارد جانش ازش نگیرن، ثروت دارد ثروتش ازش نگیرن، سلامت دارد سلامتش ازش نگیرن، اون چه دارد ازش نگیرن. سومین چیزی که به او احتیاج دارد هر موجود زنده ای آزادی است. آزادی یعنی چه؟ یعنی جلو راهش رو نگیرند، جلو رشدش رو نگیرند، مانع برای پیشرویش ایجاد نکنند. ممکنه یه موجود امنیت داشته باشد، عوامل رشد هم داشته باشد، ولی در این حال جلو رشدش را موانع بیان بگیرند. فرض کنید شما اگر یک گیاهی را بخواهید رشد بدید، علاوه بر همه شرایط دیگر باید محیط برای رشد او از نظر موانع، یعنی از نظر عدم موانع باید مساعد باشه، مانعی در کار نباشد که جلوش بگیرد. مثلا یک درخت وقتی میخواد رشد بکند، این جلوش باید فضای بازی باشد. اما شما اگر یه نهالی را به زمین بکنید، بعد در دو متری او یه سقف بزرگی باشد، ولی اون نهال هم نهال چنار باشد، امکان رشد برای او نیست. هر موجود زنده‌ای که میخواهد راه تکامل رو طی کند، راه رشد رو طی کند، یکی از احتیاجاتش آزادی است. آزادی یعنی چه پس؟ یعنی نبودن مانع. انسان‌های آزاد انسان‌هایی است که با موانعی که در جلو رشدشون و تکاملشون هست مبارزه می‌کنند. انسان‌هایی است که انسان‌هایی هستند که تن به وجود مانع نمی‌دهند. این هم یک تعریف مختصری از آزادی. اما اقسام آزادی، انسان که یک موجود خاصی و زندگی او زندگی اجتماعی و علاوه در زندگی فردی خودش یک موجود تکامل یافته است، با گیاه و حیوان بسیار بسیار تفاوت دارد. گذشته از آزادی هایی که گیاه ها و حیوان ها به اون آزادی ها نیازمند هستند، یک سلسله نیازمندی های دیگری هم دارد. اون نیازمندی های دیگر را ما به دو قسم منقسم می کنیم. یه نوع آزادی اجتماعی، یعنی که یعنی بشر باید در اجتماع از ناحیه سایر افراد اجتماع آزادی داشته باشد. دیگران مانعی در جلو رشد او نباشند، در جلو تکامل او نباشند، دیگران او را محبوس نکنند، به حالت یک زندانی در نیارند که جلو فعالیتش گرفته بشود، دیگران او را استثمار نکنند، استخدام نکنند، استعباد نکنند، یعنی در جهت منافع خودشون او را نگیرند، تمام قوای فکری و جسمی او را در جهت منافع خودشون نگیرند. این به بهش میگن آزادی اجتماعی. حالا خود آزادی اجتماعی هم انواعی میتونه داشته باشه، من کار ندارم. پس یکی از اقسام آزادی، آزادی اجتماعی که انسان از ناحیه افراد دیگر آزاد باشد. یکی از گرفتاری های زندگی بشر در طول تاریخ بشر همین بوده است که افرادی نیرومند و قدرتمند از قدرت خودشون سوء استفاده کردند، افراد دیگر را در خدمت خودشون گرفتن، اونها را به منزله برده خودشون قرار دادن، نیوه وجود اون افراد را که باید مال خودشون باشد اینها به نفع خودشون چیدن. کلمه استثمار میدونید یعنی چه؟ یعنی چیدن نیوه کسی دیگر. یعنی هر کسی وجودش مثل یه درختی، یه درخت پر میوه، میوه درخت وجود هر کسی، یعنی محصول کارش، محصول فکرش، محصول فعالیتش، محصول ارزشش باید مال خودش باشه. وقتی که یه افرادی پیدا میشن و میان کار میکنن که محصول درخت وجود افراد دیگر را به خودشون تعلق میدن، میوه های وجود اونها را اینها میچینن، میگن این فرد فرد دیگر رو استثمار کرد. استثمار کرد. یکی از گرفتاری های بشر در طول تاریخش همیشه همین بوده است که فردی فرد دیگر را، قومی قوم دیگر را استثمار می کرده است، به بردگی خودش می کشیده است، یا حداقل برای این که میدان برای خودش باز باشد میدان را از او می گرفته است، استثمار نمی کرده او را، ولی میدان را از او می گرفته است. مثلا فرض کنید زمینی بوده است، قسمتی مال این، قسمتی از اون، او هم از زمین استفاده می کرده است، این هم از زمین استفاده می کرده است، اون که قوی تر و نیرومندتر بوده برای این که میدان خودش وسیع تر باشد زمین او را از او می گرفته است و او را از زمین بیرون می کرده است. یه وقت او را هم با زمین در خدمت خودش می گرفت، اسمش شد اسارت بردگی. یه وقت نه، او را از اونجا می روند و زمین را در اختیار خودش می گرفت، باز به جور دیگری برای او و زندگی او مانع ایجاد می کرد. این رو میگن زندگی به اصطلاح آزادی اجتماعی. یکی از هدفهایی که انبیا داشتند به نص قرآن مجید این بوده است که به بشر آزادی اجتماعی بدن، یعنی افراد را از اسارت یک دیگر و از بندگی یک دیگر و از بردگی یک دیگر نجات بدن. قرآن آقا کتاب عجیبی است. بعضی از مفاهیم و معانی هست که مثلا در یک عصری گل می کند، زنده می شود، اوج می گیرد، ولی در عصرهای دیگر، در عصرهای پیش اگر نگاه بکنیم اونقدر اوج نداشته است.
و ما در بعضی از عصرها میبینیم بعضی از کلمات به حق اوج میگیرد و وقتی به قرآن مراجعه میکنیم میبینیم این چقدر در قرآن این کلمه اوج دارد و این عجیب است. یکی از حماسه های قرآنی همین موضوع آزادی اجتماعی است. من خیال نمی کنم که یعنی اگر شما پیدا کردید جمله ای بیاید به من بگید و پیدا هم نخواهید کرد، شما جمله ای پیدا نخواهید کرد در جهان، در قرن 18، در قرن 19، در قرن 20، در این قرنهایی که شعار فلاسفه بشر آزادی بوده است و آزادی بیش از اندازه زبون زد مردم بوده است و شعار واقع شده است، شما جمله ای پیدا کنید زنده تر، موجدارتر از این جمله ای که قرآن دارد. قل تعالو یا اهل الكتاب، قل یا اهل الكتاب تعالو الى کلمت سواء بیننا و بینکم، الله نعبد الا الله ولا نشرک به شیئا ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله. ای پیغمبر، به این کسانی که خودشون این کسانی که مدعی پیروی از یک کتاب آسمانی گذشته هستند، به این یهودی ها، به این مسیحی ها، به این زردشتی ها و حتی شاید به این صابئی ها که در قرآن اسمشون آمده است و به همه ملت هایی که پیرو یک کتاب قدیم آسمانی هستند، بهشون اینجور اعلام بکن، بگو بیایید همه ما جمع بشیم دور یک کلمه، دیر یک پرچم. چیه اون پرچم؟ دو جمله بیشتر ندارد. یه جمله اینه: الله نعبد الا الله ولا نشرک به شیئا. در مقام پرستش جز خدای یگانه چیزی را پرستش نکنی. نه مسیحی بپرستی، نه غیر مسیحی بپرستی، نه اهرمنی بپرستی، هیچ کسی هیچ کس جز خدا هیچ موجودی را پرستش نکنید. کلمه دوم: ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله. این که هیچ کدام از ما هیچ یک دیگر را بنده و درده خودش نداند و هیچ کس هم یک نفر دیگر را ارباب خودش و آقای خودش نداند. یعنی نظام آقایی و نوکری ملغا، نظام استثمار مستثمر و مستثمر ملغا، نظام لامساوات ملغا. هیچ کس حق استثمار دیگری رو نداشته باشد، حق استعباد دیگری نداشته باشد. تنها این نیست. آیاتی که در قرآن در زمینه هست زیاد است. چون میخوام که عرایض خودم رو به طور فشرده عرض بکنم، بعضی هاش عرض میکنم. از زبان موسی نقل میکنم که با فرعون وقتی که مباحثه کرد و فرعون به او گفت علم نرم بکفینا ولیدن ولبستفینا من عمر کسنین و فعلت فعلت کلتی فعلت و کنت من الظالین، موسی بهش گفت و تلک نعمت تمنها علی ان عبدت بنی اسرائیل. فرعون به موسی گفت تو همون کسی هستی که در خانه ما بزرگ شدی، سر سفره ما بزرگ شدی، تو همون کسی هستی که وقتی بزرگ شدی فلان اون کار به اصطلاح جنایت انجام دادی، به تعبیر خود فرعون اون آدم رو کشتی. میخواست منت به سرش بذارد، تو خونه ما بزرگ شدی، سر سفره ما بزرگ شدی. موسی بهش گفت اینم حرف شد تو دنیا؟ من تو خونه تو بزرگ شدم، حالا که تو خونه تو بزرگ شدم، در مقابل این که تو قوم من رو درده خودت قرار دادی و درده خودت قرار دادی، من سکوت نکنم، من آمدم این بردگان بندگان نجات بدم. مرحوم آیت الله نائینی در این کتاب تنبیه الامه میگه همه میدونم قوم موسی اولاد یعقوب هرگز فرعون رو مثل قبطی ها پرستش نکردن، ولی در این حال چون فرعون اینها را مانند درده خودش استخدام کرده بود، قرآن این را با کلمه تعبید ذکر می کند و از زبان موسی نقل می کند. یکی از مقاصد انبیا به طور کلی و به طور قطع این است که آزادی اجتماعی را تأمین کنند، تثبیت کنند، با انواع بندگی ها و بردگی های اجتماعی و سلب آزادی هایی که در اجتماع هست مبارزه بکنند. یکی که به طور مختصر عرض کردم، این آزادی اجتماعی همین است که دنیای امروز هم یکی از مقدسات خودش میشمارد. یکی از مقدسات دنیای امروز آزادی، آزادی اجتماعی. مقدمه اعلامیه جهانی حقوق بشر را اگر خونده باشید از اونجا میفهمید. در اونجا اینجور میگوید که علت العلل تمام جنگ ها، تمام خونریزی ها، تمام بدبختی ها که در بشر وجود دارد این است که افراد بشر احترام به آزادی دیگران نمیذارن. راجع به این هم در یکی از شبهای آینده بحث خواهم کرد. تا اینجا منطق انبیا با این منطق امروز موافق است. آزادی مقدس است. بله مقدس است، بسیار هم مقدس است. جمله ای دارد پیغمبر اکرم، اینم براتون عرض بکنم و میگن این جمله متواتر هم هست. فرمود اذا بلغ بن العاص 30 اتخذوا مال الله دولا و عباد الله خولا و دین الله دخلا. پیغمبر اکرم همیشه از امتی ها دین داشت و از آینده امت و از آینده این امتی ها بر امت رسول اکرم نگران بود و فرمود اولاد ابو العاص اگر به 30 نفر برسند اینها مال خدا را مال خود حساب میکنند، بندگان خدا را بنده خود حساب میکنند و در دین خدا هم اون چه بخواهند بدعت وارد میکنند. پس این مطلب هم درست که آزادی اجتماعی مقدس است، اما نوع دیگر آزادی، آزادی معنوی. تفاوتی که میان مکتب انبیا و مکتبهای بشری هست در اینجاست. پیغمبران علاوه بر آزادی اجتماعی آمدن که به بشر آزادی معنوی بدهند. و آزادی معنوی است که از هر چیز دیگر ارزش بیشتری دارد. تنها آزادی اجتماعی مقدس نیست، آزادی معنوی هم مقدس است. و آزادی اجتماعی بدون آزادی معنوی میسر نیست، عملی نیست. و این است درد امروز جامعه بشری که بشر امروز میخواد آزادی اجتماعی را تأمین کند ولی دنبال آزادی معنوی نمیرود. نمیرود یعنی نمیتونه، قدرتشو ندارد، چون آزادی معنوی را جز از طریق نبوت، انبیا، دین، ایمان، کتابهای آسمانی، پیغمبران جز از این راه نمی شود تأمین. حالا آزادی معنوی یعنی چه؟ آزادی معنوی یعنی این که انسان یه موجود مرکب است. انسان دارای قوا و غرایز گوناگون است. انسان شهوت دارد، انسان غضب دارد، انسان حرص دارد، انسان طمع دارد، انسان جاه طلبی دارد، انسان افزون طلبی دارد، انسان هزارون قوای نیرومند در وجودش هست. در مقابل انسان عقل دارد، انسان فطرت دارد، انسان وجدان اخلاقی دارد. انسان از نظر معنای خودش و از نظر باطن خودش و از نظر روح خودش ممکنه یه آدم آزاد باشد، ممکنه یه آدم برده و بنده باشد. یعنی ممکنه انسان بنده حرص خودش باشد، اسیر حرص خودش باشد، اسیر شهوت خودش باشد، اسیر خشم خودش باشد، اسیر افزون طلبی خودش باشد. ممکنه نخیر از همه اینها آزاد باشد. گفت فاش میگویم و از گفته خود دلشادم، بنده عشقم و از هر دو جهان آزادم. ممکنه واقعا انسانی باشد که همونطوری که از نظر اجتماعی آزاد مرد هست، زیر بار ذلت نمی روند، زیر بار بردگی نمی روند، هیچ قدرتی را تحمل نمی کند، آزادی خودش را در اجتماع حفظ می کند، از نظر اخلاقش، از نظر معنویت آزادی خودش حفظ کرده. یعنی وجدان خودش را آزاد نگه داشته است، عقل خودش را آزاد نگه داشته است، فطرت خودش را آزاد نگه داشته است. این آزادی همان است که در زبان دین تزکیه نفس گفته می شود، تقوا گفته می شود. تقوا آیا ممکن است بشر آزادی اجتماعی داشته باشد و آزادی معنوی نداشته باشد؟ یعنی ممکن است بشر اسیر شهوت و خشم خودش باشد، اسیر حرص و آز خودش باشد، ولی در این حال آزادی دیگران محترم بشمارد؟ امروز میگن بله. یعنی میگن بله، نمیگن بله، عملا میگن بله. عملا میخوان بشر برده حرص و آز و شهوت و خشم خودش باشد، اسیر نفس اماره خودش باشد، و در این حال یک همچه بشری که اسیر خودش هم آزادی اجتماعی رو محترم بشمارد. کوسه و ریشتن یکی این هست، یکی از تضادهای اجتماع امروز بشر همین هست. به قول منطقی یه سبر و تقسیمی میکنی. بشر دوران قدیم آزادی را محترم نمی‌شمرد، آزادی را پامال می‌کرد. بسیار خوب. چرا پامال؟ سب و تقسیم اصطلاحی است که منطقیین دارن، چه خوب در اینجا میاد. آیا بشر قدیم چون نادان بود دیگران را، آزادی دیگران را سلب می‌کرد؟ که همینقدر که دانا شد کافی است کسی که آزادی دیگران را محترم بشمارد. مثلا در بیماری ها اینجور است. بشر قدیم جاهل بود، نادان بود، چون نادان بود با بعضی از بیماری ها که مواجه می شد یه دوای مخصوصی برای تهدیه کرده بود، ولی به هیچ هم نتیجه نمی گرفت. ولی امروز ها دانا شد کافی که اون طرز معالجه را دور بریزد، معالجه جدید بجاش بیاد. ما میخواییم ببینیم آیا بشر قدیم که آزادی دیگران سلب میکرد از این جهت بود نمیدونست، از روی نادانی سلب میکرد؟ خیر، نادانی و دانش در این تأثیر نداشت. از روی دانش سلب میکرد به خاطر اینکه سود خودش اینجا کسب میکرد. آیا بشر قدیم که آزادی دیگران را و حقوق دیگران را محترم نمی شمرد از این جهت بود که قوانینش اینجور وضع شده بود که تا قانون عوض کردیم دیگه تموم بشه، مثل قوانین قراردادی که بشر می گذارد؟ به صرف این که ما گفتیم این قانون را برداریم، مثلا در آمریکا بیان بگن آقا قانون بردگی ملغا، هم تا گفتن قانون بردگی ملغا دیگه بردگی واقعا ملغا شد، یا شکلش فرمش عوض شد، محتوی همون محتوی. آیا علت این که بشر قدیم آزادی و حقوق را محترم نمی شما طرز تفکر فلسفیش بود؟ هیچ کدام از این نبود. یه چیز فقط، چی؟ منفعت طلبی. بشر قدیم به حکم طبیعت فردی و خودش منفعت طلب بود، سود طلب بود، از هر وسیله‌ای میخواست به نفع منفعت خودش استفاده بکند. یکی از وسایل افراد بشر بودن، همینجوری که از چوب، از آهن، از سنگ، از گوسفند، از گاو، از اسب، از قاطر، از اینها میخواست استفاده بکند برای سود خودش. اون وقتی که درخت رو میکاشت یا درخت رو میبرید، چیزی که دربارش فکر نمیکرد خود اون درخت بود، فقط درباره خودش فکر میکرد. گوسفند را اگر چاق میکرد و اون وقتی که سرش رو میبرید چه منظوری داشت جز منافع خودش؟ چیز در نظر نمیگرفت. همینطور افراد دیگر را اگر برده میگرفت، اگر بنده خودش میکرد، اگر حقوقش سلب میکرد، به خاطر منفعت طلبی خودش بود. پس اون علتی که در دوران گذشته بشر رو وادار میکرد به سلب آزادی اجتماعی و پامال کردن حقوق اجتماعی، حس منفعت طلبی بشر بوده بود. خب حس منفعت طلبی بشر امروز به طور هست یا نیست؟ او که فرق نکرده. دهن بشر امروز از بشر دیروز اگر بیشتر باز نباشد برای بل ایدن، کمتر باز نیست. نه علم توانسته از جلو و آز رو بگیرد، نه تغییر قوانین توانسته چنین کاری رو بکند. هیچی، فقط کاری که کرده از این هست شکل قضیه رو عوض کرده، فرم قضیه را عوض کرده، محتوی همون محتوی، یه روپوش، یه زرورق همیشه روش میگذرد. بشر قدیم یه موجود صریح بود، نرسیده بود هنوز به حد نفاق، به حد دروی. فرعون مردم استعباد میکرد، رسمن هم میگفت و قوم هما لنا عابدون. چی میگی موسی؟ اینها بندگان ما هستن، بردگان ما هستن. دیگه روپوش روی این استعباد استثمار خودش نمیگذاشت. اما بشر امروز به نام جهان آزاد، به نام دفاع از صلح، به نام دفاع از آزادی، تمام اون سلب آزادی ها و سلب حقوق ها و بندگی ها و بردگی ها رو دارد. چرا؟ چون آزادی معنوی ندارد، چون در ناحیه روح خودش آزاد نیست، چون تقوا ندارد. جمله ای دارد علی علیه السلام چقدر باید مثل همه جمله های علی، راجع به همین تقوا که به نظر بعضی خیلی خیلی کهنه شده است. ان تقوا الله مفتاح السداد و ذخیره المعاد و عتق من کل ملکه و نجات من کل هلکه. تقوای الهی کلید هر راه راستی. بدون تقوا انسان به راه راست نمی رود، راه خودش کج می کند در دنیا. بدون تقوا انسان اندوخته ای برای آخرت ندارد. بدون تقوا بشر آزادی ندارد. و عتق من کل ملکه، تقوا که بشر را از هر رقیتی آزاد می کند. بشر باید در ناحیه وجود خودش، در ناحیه روح خودش آزاد بشه تا بتونه به دیگران آزاد بدهد، آزادی بدهد. لحظه آزاد مرد واقعی جهان کیست؟ او علی ابن ابی طالب است یا افرادی که از طراز علی ابن ابی طالب یا تربیت شده دبستان علی ابن ابی طالب؟ چون اینها افرادی بودند که در درجه اول از اسارت نفس خودشون نجات پیدا کرده بودند. اقنع من نفسی فان یقال امیر المؤمنین و کیف اظلم احدا لنفس یسرع الی البلا قفولها و یطول فی السرا حلولها. اون کسی میتواند واقعا آزاد باشد و آزادی بخش باشد که همیشه مانند علی یا لااقل در پیروی علی از نفس خودش حساب بکشد، از روح خودش حساب بکشد. تنها در محراب عبادت دست به محاسن شریفش بگیرد، بگوید یا دنیا غری غیری، یا دنیا غری غیری. ای زرد سفید دنیا، ای طلا و نقره دنیا، برو غیر علی را فریب بده، من تو را ستلاقه کردم. اون کسی واقعا احترام میگذرد، واقعا نه از روی نفاق و درویی، واقعا برای حقوق مردم و آزادی مردم احترام قائل است، که در دلش، در ضمیرش، در وجدانش یک ندای آسمانی هست و او را دعوت میکنند. اون وقت شما میبینید یه همچی کسی، خیلی معذرت میخوام که وقت دیر شده است، خیلی هم سخنان خودم را هی دارم فشرده میکنم، ولی این چند جمله رو نمیتونم عرض نکنم. اون وقت کسی که اون تقوای علی رو دارد، اون معنویت علی رو دارد، اون صفای نفس علی رو دارد، اون خدا ترسی علی رو دارد، او وقتی که در میان مردم میاد، وقتی که حاکم بر مردم میشه و مردم محکوم او هستند، چیزی را که احساس نمی کند همین حاکم و محکومی است. مردم روی سوابق ذهنی خودشون میخوان حریم بگیرن از او، دیگه حریم نگیری، با من باشی. آمده بود در همین در جنگ سفین برمیگشت و میرفت در شهر انبار که از شهرهای الان شهرهای عراق است، از شهرهای قدیمی ایران بود، ایرانی ها اونجا بودن، به اونجا رسید. ادهی از کت خداهای به اصطلاح از اکابر دهقان ها به معنی کت خداهایی که در اون حدود بودن، دهدار ها و نمیدونم اینجور اشخاص بزرگان، اینها آمده بودن به استقبال خلیفه. هستی که به استقبال خلیفه آمدن، خلیفه هم این به خیال خودشون جانشین سلاطین ساسانی خودشون میدونستن. وقتی که رسیدن با آقا، شروع کردن در جلوب مرکب آقا دویدن. صداشون کرد، فرمود بیاید بیاید اینجا آمدن. فرمود چرا همچی کاری میکنید؟ گفتن آقا یه احترامی است که ما به بزرگان خودمون، به سلاطین خودمون میگذاریم. فرمود نه، این کار نکنید، این کار شما رو پست میکند، شما رو ذلیل میکند، شما رو خار میکند. چرا خودتون رو در مقابل من که خلیفتون هستم خار میکنید، ذلیل میکنید؟ منم مثل یکی از شما هستم. تازه شما با این کارتون به من خوبی نکردید، به من بدی کردید. با این کارتون ممکن است یه وقت خدای نکرده غروری در من پیدا بشه، واقعا خودم رو برتر از شما حساب بکنم. این رو میگن یه آزاد مرد، این رو میگن یه کسی که آزادی معنوی داره، این رو میگن کسی که ندای قرآن رو پذیرفته است. اول چی؟ الله نعبد الا الله، جز خدا هیچ چیزی را، هیچ کسی را، هیچ قوه را، هیچ نیروی را پرستش نکنی، نه انسانی را، نه سنگی را، نه حجری را، نه مدری را، نه آسمان را، نه زمین را، نه هوای نفس را، نه خشم را، نه شهوت را، نه حرص را، نه آز را، نه جاه طلبی را، هیچی را پرستش نکنیم خدا. اون وقت این میتونه که آزادی معنوی بدهد. خطابه ای دارد مولا، من قسمتی از اون را برای شما میخونم، ببینید واقعا یک کسی که آزاد مرد معنوی است چه روحی دارد. شما یه همچه روحی میتونید در دنیا پیدا بکنید؟ اگه پیدا کردید به من نشون بدید. خطبه خیلی مفصل است راجع به حقوق والی بر مردم و حقوق مردم بر والی، مسائلی دارد حضرت بحث میکند. بعد در ذیل اون جمله های این دارد میفرماید که ببینید شما اینها رو کی میگه؟ اینها رو خود والی داره به مردم میگوید، خود حاکم داره به مردم میگوید. در دنیای ما حد اکثر این است دیگران به مردم میگن آقا با حاکمهای خودتون اینجوری نباشید، آزاد مرد باشید. علی میگه آقا با من که حاکمم اینجور نباشید، آزاد مرد باشید. لا تکلمونی به ما تکلم و به الجبابره، مبادا اون اصطلاحاتی که در مقابل جباران به کار برده میشود
که خودتون رو کوچک میکنید، ذلیل میکنید، خاک پا میکنید، اون رو بالا میبرید، به عرش میبرید. نه کرسی فلک نهدن دیش زیر پای، تا بوته بر رکاب فضل ارسلون زند. مبادا با من اینجوری حرف بزنید، ابدا با من مثل دوتا انسان به یک دیگر حرف بزنید.
ولا تتحفظوا عنی عند البادره، اگر دیدید احیانا من عصبانی و ناراحت شدم حرف تندی گفتم، خودتون نبازید، مرداره انتقاد خودتون رو به من بگید،
از من حریم نگیرید. ولا تخالفونی بالمصانعه، با من
این درست میگن سازش، به شکل سازش، به شکل سازش کارها با من معاشرت نکنید هرگز.
ولا تظنوا بی استثقالا فی حق قیل لی ولا التماس اعظام لنفسی، گمون نکنید که من اگر حقی را شما نسبت من بگویید، یعنی اگر علیه من یک کلمه بگید که حق است، بر من سنگین خواهد آمد، ابدا.
انتقاد کنید از من، معنیش اینه انتقاد کنید از من، به حق از من انتقاد کنید، ابدا بر من سنگین و دشوار نخواهد بود.
با کمال خوشرویی از شما میپذیرم. ولل تماس اعظام لنفسی، خیال نکنید ای مردم، ای کسانی که شما نامتون این است که من حاکم شما هستم، خلیفه هستم و شما رعیت من هستید، خیال نکنید که من از شما این خواهش رو دارم که از من تمجید کنید، از من تعظیم کنید، از من تملق بگید، از من ستایش بگید، ابدا.
بعد یه قاعده کلی ذکر کنم، فانه من استدخل الحق ان یقال له اذ العادل ان یعرض علیه کان العمل بهما اثقل.
اون آدمی که حق را وقتی بهش بگید دشوارش میاد، ناراحت میشه که چرا حق باید گفت. کریستنسن میمیزد که انوشیروان ادعی را جمع کرده بود و اونها در یه مسئله مشورت میکرد، هر به عنوان مشورت هم جمع کرد، عقیده خودش رو گفت، همه گفتن هر چه که شما بفرمایید همون درسته. یکی از دبیران بیچاره گول خورد، خیال کرد واقعا جلسه مشورت است و حق داره رئیسی بگه. گفت اگر اجازه بفرمایید من نظر خودم رو بگم. نظرشو گفت، عیبهای نظر آنوشیروان رو بیان کرد. تا گفت، گفت ای بیادب، ای جسور، با وسائل قلمدانهای، یعنی وسائل تحریر که اونجا بود، دستور داد همونجا اونقدر به سرش کوبیدن تا مرد. فانه من استثقل الحق ان یقال له اذ العادل ان یعرض علیه، اون که حق را سنگین میشمارد که بهش گفته بشوند، عدالت برای سخته که بهش بگن آقا به عدالت رفتار کن. پس قطعا بتونید عمل به حق به عدالت خیلی برای سخت دارد. آخرش خواهش میکند، فلا تکفو ان مقالت به حق او مشورت به عدل، اصحاب من، یاران من، ایها الناس، خواهش میکنم از شما که هرگز از سخن حق و انتقاد حق مضایقه نکنید و از این که مشورت خودتون رو به من بگید نسبت به من مضایقه نکنید. این نمونه کامل از یک مردی که از ناحیه معنوی آزاد است و اینجور آزادی اجتماعی میدهد. وقت ما تمام شد. خدایا تو را قسم میدهیم به حقیقت علی ابن ابی طالب علیه السلام که ما را از پیروان واقعی علی قرار بده، ما را به حقایق
رحمان الرحیم.
یعنی در حالی که تمام اصحابش کشته شدند، تمام نزدیکان اقاربش شهید شدند، فرزند رشیدی را، فرزندانی را کشتشون رو در مقابل چشم خودش می‌بینند، برادرانی را قلم قلم شده در مقابل چشم خودش میبیند، اصحابش را قلم قلم شده جلوی چشم خودش میبیند،
به چشم دل میبیند تا چند ساعت دیگر میریزن تو خیام حرمش اهل بیتش هم اسیر میکنن. در این حال در همون حال که داره میجنگه شعار میدهد، شعارشی مکرمت آقایی سیادت، اما نه آقایی به معنی این که من باید رئیس باشم تو مرعوس باشی. من آقای هستم که آقاییم به من اجازه نمیدهد که به یه صفت پست تن بدم. یه پست الموت اولا من رکوب العار و العار اولا من دخول النار. این از معنی بزرگواری روح. به این از تفاوت بزرگان با بزرگواران. البته بزرگواران بزرگان هم هستن، اما همه بزرگان بزرگواران نیستن. همه بزرگواران بزرگان هستن. اینه که وقتی شما در مقابل این بزرگواران میستیم، همش از بزرگواریشون میگیم، نه از بزرگی خالی و منهای بزرگواری. اشهد انک قد اقمت الصلاه و آتیت الزکاه و امرت بالمعروف و نهیت عن المنکر. ما اگر در مقابل نادرشاه بخوایم بیستیم چی باید بگیم؟ در مقابل نادرشاه وقتی بخوایم بیستیم از بزرگیش باید بگیم، باید بگیم ما گواهی میدهیم تو رفتی هند رو غارت کردی، آوردی الماس نور برامون، آوردی دریای نور برامون، آوردی کوه نور برامون آوردی. اما با حسین میگیم شهادت میدیم که تو زکات دادی، نه ثروت جمع کردی و آوردی. تو امر به معروف کردی، تو نهی از منکر کردی. تو نماز که اساس پیوند بنده با خدا هست زنده کردی. تو در راه خدا کوشیدی، نه در راه شکم خودت، نه در راه جاه طلبی خودت. تو یک جاه طلبی بزرگ نبودی، تو یک انتقام بزرگ نبودی، تو یک کینه توزی بزرگ نبودی، تو یک ثروت طلب بزرگ نبودی، تو یک مجاهد بزرگ بودی، یک مجاهد فی سبیل الله بزرگ بودی. تو یک کسی بودی خود را فراموش کرده بودی، یعنی خود اینجوری را، خود فردی و شخصی و حیوانی را فراموش کرده بودی، یه خود دیگری، اون خودی که تو را به خدایت پیوند میدهد، نه اون خودی که تو را از خدایت دور میکند. اشهد انک جاهدت فی الله حق جهاده. ما گواهی میدیم که تو کوشیدی، جهاد کردی، ولی این جهادها نه در راه شهوت بود و نه در راه جاه و مقامت بود، در راه حق بود، در راه حقیقت. خدایا تو را قسم می دهیم به حقیقت حسین ابن علی علیه السلام، از اون روحی که محور خلق اسلامی و تربیت اسلامی سر مکرمت بزرگواری. خدایا از این روح نصیب همه ما مسلمانان بگردان. پرتوی از عظمت و شرافت و اون احساس بزرگواری حسینی در دلهای همه ما بتابا. خدایا ما مسلمانان را نسبت به سرنوشت خودمون آگاه و بینا و علاقمند بگردان.